من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه‌های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
به نام خدای یگانه و مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان، و درود بر فخر عالمیان حضرت محمد مصطفی و بر وصی ارجمندش امیر مؤمنان علی و بر همه انبیا و اولیا و صلحا. همراهان عزیز و ارجمند سلام. نهج البلاغه اقیانوس ژرفی است با صدفهای گوناگون که صیادی در آن مرواریدهای ارزشمندی نصیب انسان می کند. یکی از بخشهای این کتاب گرانسنگ بخش نامه های آن است که نکات پندامیز فراوانی در بر دارد. تا کنون در برنامه منشور امیر به بررسی نامه های مختلف نهج البلاغه پرداخته و از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، کارشناس و پژوهشگر مذهبی بهره‌مند شده ایم. موضوع برنامه امروز منشور امیر نامه 52 نهج البلاغه است. نامه‌ای که حضرت علی علیه السلام به امیران شهرها نگاشته و آنان را به رعایت اوقات نماز سفارش فرمودند. شرح نخستین بخش این نامه را از حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و نامه 52 رو خدمتتون فشرده از مضمونش رو عرض میکنم. و من کتاب لهو علیه السلام الى امراء البلاد فی معنى الصلاة، نامه از امیر هست به امیران بلاد، والیان، فرمانداران، استانداران، کارگزاران حکومتی در مورد نماز. محور این نامه نماز هست، هم اصل نماز و اهمیت دادن به نماز، هم کیفیت برگزاری نماز جماعت با مردم و وقتی که مناسب است این نماز اقامه بشه و هم کیفیت اون که دارای جاذبه باشه و مراعات حال مردم بشه، وقت شناسی، نظم و اینا نکاتی است که در این نامه کوتاه حضرت امیر علیه السلام به اونها اشاره کرده. یک دستورالعملی است، نه سیاسی و حکومتی و نظامی و جهادی، بلکه یک دستورالعمل عبادی و معنوی است. مطرح کردن جایگاه نماز از سوی والی مسلمین به فرمانداران و استانداران نشان میده که امیر مؤمنان و پیشوای مسلمین چقدر به مسائل معنوی و عبادی اهمیت میده و جایگاه والیان امور هم در نظام اسلامی همینه که باید به مسائل معنوی و دینی و اقامه با شکوه و با حقیقت شعائر اسلامی اهتمام ببرزن. حضرت در اینجا جایگاه نماز رو، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح رو و وقت اینها رو مطرح میکنه بر اساس آیه قرآن هم که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، کسانی که اگر ما در روی زمین به اونها مکنت و قدرت و اقتدار بدیم، از جمله کارهاشون این است که نماز رو برپای میدارند. این درسی است برای هر مسئولی در هر رده‌ای که به یمن این که در نظام اسلامی و دینی منشأ اثر هست و مسئولیتی رو به عهده گرفته، باید نسبت به برپایی نماز و احیای این فریضه الهی و برگزاری شکوهمند و اثرگذار اون در جامعه احساس مسئولیت بکنه و الا مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. حضرت می‌فرمایند که اما بعد و فصلوا بالناس از ظهر حتی تفیع الشمس من مربض الانز، با مردم نماز ظهر را بخوانید تا وقتی که آفتاب رجوع کنه و برگرده به اندازه محل خوابیدن یک ماده بز. حالا توضیح بدم این کلام. اولا در عبادات اسلامی که نماز هم یکی از اونهاست، وقت شناختن نقش مهمی داره. انجام حج، انجام روزه، انجام نماز، هر کدوم در وقت خاص و آداب خاصی داره. اهتمام به وقت و نظم در امور از توصیه های اکید اسلامه. دیگر این که برای وقت شناسی در مورد عبادات اسلامی یک سری معیارهای طبیعی قرار داده شده که هر کس در هر جا با شناخت محسوس و عینی از محیط پیرامون و جهانی که درش به سر میبره میتونه این زمان رو بشناسه. اون وقتا که ساعت نبود، اون وقتا که رسانه های عمومی نبود، از آن به وقت خودش از رادیو و تلویزیون پخش نمیشد، بلندگوهای سراسری نبود، بعد وقت نماز صبح، نماز ظهر و عصر، نماز مغرب و عشا، اول ماه، آخر ماه، نیمه شب، اینها رو یک مسلمان باید با شناختی که از افق و آسمان و ستاره و جهت شرق و غرب و قبله و اینها میشناسه، اینها رو خودش تشخیص بده. وقت اذان صبح طلوع فجر، اینی که حضرت فرماید. حالا نماز ظهر رو ابتدا حضرت مطرح میکنه، فصلو به ناس ظهر، نماز ظهر رو با مردم بخوانید. اینکه صلو به ناس داره اشارش به نماز جماعته، یعنی شما مسئولان، والیان، امیران وقتی نماز جماعت رو با مردم برگزار میکنید، نماز جماعت ظهر رو وقتی برگزار بکنید که سایه خورشید به اندازه خوابگاه یک ماده بز برسه. منظور اینه که شما دیدید ما اگر یک شاخصی رو نصب بکنیم که جهت سایه رو نشان میده، موقع ظهر که زوال خورشید هست و هنگام شرعی اذان هست، این سایه به منتهای کوتاهی خودش میرسه و بعد شروع میکنه در جهت عکس رو به مشرق این سایه امتداد پیدا میکنه. از وقتی که این سایه رسید به نهایت کوتاهیش و بعد شروع شد به اضافه شدن، وقت نماز ظهره. تا کی؟ تا وقتی که این سایه به اندازه یک محدودهی که مثلا یک بزی حیوانی میخوابه چقدر میشه، تا این حد. حالا به افق امروز و به ساعتهایی که ما داریم مطرح میکنیم، سایه خورشید به اندازه یک آغول و خوابگاه یک بز برسه. این وقت فضیلت نماز ظهره. قبل از این نمیشه خوند و بعد از اینم خوبه که به تأخیر انداخته نشه. خب این نماز ظهر. و صلوا بهم العصر و شمس و بیضاء و حیتون فی عضو من النهار. نماز عصر رو کی به جماعت بخونید؟ درسته که الان ما نماز ظهر و عصر رو با هم میخونیم، ولی وقت فضیلت نماز عصر اینه که یک مقدار بگذره و چه خوبه که مثلا انسان فاصله بیندازه، در دو وقت نماز ظهر و عصر رو جداگانه بخونه. نماز عصر در عصر باید خونده بشه. عصر که اون وقتی است که هنوز خورشید در آسمان زنده است، با فروغ در بخشی از روز، هنوز به محدوده غروب نزدیک نشدیم و در حدی که هین یسار و فیها فرسخان، از اون وقتی که نماز عصر خونده میشه تا غروب به اندازه‌ای که بشه به طور عادی و با وسائل انسان، وسائل قدیمی البته، به اندازه 2 فرسخ راه رو طی کنه، یا با پیاده یا با مرکب‌های عادی، این فاصله بین ظهر و عصر خوب رعایت بشه و عصر اون موقع خونده بشه. نماز عصر رو وقتی بخوان که آفتاب هنوز در آسمان هست و روشن نورانیه و هنوز روز و غروب نشده. این یسار و فیها فرسخان، وقتی که بشود در وقت باقی مانده به اندازه 2 فرسخ مسافت رو طی کرد.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم سنایش، نتوانم نتوانم.
مولای متقیان علی علیه السلام در نامه 52 نهج البلاغه پس از ستایش و حمد و ثنای الهی نخست از وقت ادای نماز ظهر سخن میگویند و آنگاه زمان نماز عصر را بیان میفرمایند و در ادامه از وقت ادای فریضه مغرب میگویند.
و صلوا بهم المغرب حین یفطر الصائم و یدفع الحاج الی منا. اما وقت نماز مغرب، با مردم نماز مغرب رو کی بخوانید؟ اون وقتی که روزدار افطار میکنه. وقت افطار که وقتی که خورشید غروب میکنه و اون سرخی که از سمت مشرق بلند میشه به وسط آسمان میاد و از وسط آسمان میگذره و به طرف مغرب حرکت میکنه، به اصطلاح فقهی و اصطلاحی که در روایات هست زوال حمره مشرقیه، یعنی اون قرمزی که از مشرق میاد از بالای سر ما وقتی رد شد به سمت مغرب رفت، حدوداً 1:20 بعد از غروب خورشید این مسئله صورت میگیره. این وقت شرعی مغرب هست، وقتی که انسان میتونه روزه خودش رو افطار کنه. چنین نیست که ما اگر روزه دار هستیم به محض اینکه خورشید غروب کرد مجاز باشیم به خوردن، نه، ما صبر میکنیم وقتی اذان گفته بشه. اذان کی گفته میشه؟ همین که این سرخی مشرق از بالا سر ما بگذره به طرف مغرب، 20 دقیقه بعد از غروب خورشید وقت اذانه. و همچنین اون وقتی که حاجیان به سمت منا میرن، توجه دارید در فصل حج نه عمره، حج تمتع، حاجیایی که روز 9 ذی‌الحجه رو در صحرای عرفه به سر میبرن، واجب هست که از ظهر تا مغرب اونجا باشن. غروب که شد وقت حرکت به سمت مشعر. اغلب حاجی ها این شکلی هستن که برای اینکه به مشکل بعدی نخورن قبلا وضو میگیرن و نماز مغرب رو همون اول وقت در عرفات میخونن و بعد حرکت میکنن به سمت مشعر الحرام. خب این وقت که وقتی که روزدار روزش افطار میکنه و وقتی که حاجیان از عرفات به سمت مشعر کوچ میکنن، نماز مغرب رو به جماعت در اون وقت برگزار بکنید. و صلوا بهم العشاء حین یتوارى الشفق الی ثلث اللیل. وقت نماز عشاء که اون وقتی که این شفق، این قرمزی مغرب ناپدید بشه تا 1/3 از شب که بگذره، فاصله مغرب تا نصف شب چقدره؟ اینو اگر تقسیم به 3 بکنید 1/3 این که بگذره اون وقت عشاء هست. حدوداً 1 ساعت و خورده 1 ساعت و نیم از مغرب گذشته وقت فضیلت عشاء هست. پس عشاء رو هم اون وقت بخونید. نماز صبح رو کی بخونید؟ و صلوا بهم الغداة و الرجل یعرف وجه صاحبه. نماز صبح رو هم وقتی بخونید که شخص چهره رفیقش رو ببینه، یعنی وقتی شب تاریک هست، مهتابی نباشه، چراغ نباشه، ماه تو آسمان نباشه، تو تاریکی که انسان دیگری رو نمیبینه و نمیشناسه. کی میشناسه؟ وقتی صبح دمیده باشه، اون یک کمی هوا که روشن بشه انسان به چهره بغل دستیش نگاه کنه میشناسه که این کیه. نماز صبح رو به جماعت وقتی با مردم بخوان که الرجل یعرف وجه صاحبه، شخص چهره همراهش رو بشناسه. 2 نکته دیگر هم هست که به برگزاری کلی نماز جماعت مربوط میشه، یکی مراعات ضعیفان و صلوا بهم صلات اضعفهم، با مردم نماز بخوانید، نماز ضعیفترین ها رو، یعنی به قول معروف مراعات اضعف مأمومین رو بکنید. یه دیکار دارن، ضعیفن، بیمارن، پیرن، طاقت نماز طولانی ندارن، نماز رو آسان بخونید و سبک، که پیامبر اکرم فرموده که در سیره رسول خدا نقل شده که کان اخف الناس صلاتن فی تمام، پیامبر در این حال که نمازش رو کامل میخوند ولی سبک و سریع میخوند که افراد در فشار قرار نگیرن. ولا تکونو فتانین، و مردم رو به زحمت نیندازید در نماز خواندن. در نامه حضرت مالک اشتر هم که نامه 53 هست، در بخش‌های بعد بهش خواهیم رسید، یک جمله هست که حضرت می‌فرماید: و اذا قمت فی صلاتک للناس، ای مالک وقتی برای مردم نماز می‌خوانی، فلا تکن منفرن ولا مضیعا، نه نفرت آور نماز بخون، نماز سنگین و سختی که مردم خسته بشن، بیزار بشن، ولا مزین، و نه اینقدر سبک و تند که نماز رو ضایع کنی. فإن فی الناس من به العلة و له الحاجه، بعضیا هستن که مریضن، بعضیا کار دارن، گرفتارن، خیلی نماز جماعت رو طول ندهید. این نکاتی بود که در این نامه 52 خطاب به امراء بلاد و والیان و فرمانداران و استانداران مطرح شده بود. در قسمت بعد ما میرسیم به نامه 53، عهدنامه مالک اشتر، که طولانی ترین نامه نهج البلاغه است و حرفای گفتنی بسیار داره. امیدواریم که خدا توفیق بده در بخش‌های بعد به شرح و توضیح این نامه بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی رهبر مردان صفا بود، علی آینه پاک خدا بود، علی معنی تسلیم و رضا بود، علی زینت شبهای دعا بود.
امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 396 نهج البلاغه می فرمایند: روزگار تو ای آدمی بر دو قسم است، روزی به نفع توست و روزی بر ضرر توست. در آن دوران که روزگار به سود تو می گردد، به خودکامگی مپرداز، و در آن دوران که به ضرر توست، صبر و شکیبایی پیش کن.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو،
عزیزان. به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. همه شما را تا هفته و برنامه دیگر به خدای علی اعلا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
هر کسی که در پی فتوت است، با تمام جان در آرزوی تو، کسی که در پی فتوت است.